برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
ایام خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر. با صدای کمونیسم کارگری امروز پنجشنبه 16 سپتامبر 2010 که برابر با 25 شهریور هست، من کریم نوری در 90 دقیقه آینده مهمان خانه های شما خواهم بود و امیدوارم که شما هم رادیوی خودتون رو همراهی کنید. صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متحد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، صدای شماست. به صدای خودتون گوش بکنید، شنیدن اون رو به دوستان، آشنایان و نزدیکانتون توصیه بکنید. دوست داریم که دوستان عزیز نظرات شما رو در رابطه با برنامه‌های صدای کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه بدونیم. دوستان عزیز حتما میتونن به سایت رادیو به آدرس www.wupradio.org مراجعه کنند و اونجا با برنامه سازان مختلف که برنامه صدای کمونیسم کارگری و یا دیگر برنامه های رادیو یک دنیای بهتر را تولید می کنند باشون تماس داشته باشین، نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما عنوان بکنید. دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، امروز در برنامه امروزمون سعی خواهم کرد گفتگوی با سیاوش دانشور از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری با هم داشته باشیم در رابطه با اوضاع سیاسی که در ایران هست و همچنین مسائل اکتوئل در سطح دنیا. گفتگوی کوتاهی با سیاوش دانشور داشته باشیم. شما که صدای ما رو میشنوید در بخش گفتگو با سیاوش دانشور در رابطه با استعفای کارداران سفارتی جمهوری اسلامی در خارج کشور گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت، همچنین در رابطه با رفراندومی که در ترکیه بود با هم گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت و در رابطه با نمایشگاه این استوانه کوروش که امروزها تو ایران هست و احمدی نژاد هم به عکسی با این استوانه کوروش گرفته، البته خب قبلا یه ماکتش و عکسش با چی میگن یک آیت اللهی بود که اصلاح طلب شده بود منتظری با اونم گرفته بودن. در این رابطه هم با سیاوش یه صحبت خواهیم کرد، ولی همونطوری که میدونین دنیا داره خودشو آماده میکنه علیه فقر، علیه گرسنگی. از 17 تا 19 سپتامبر یعنی 26 تا 28 شهریور در سراسر جهان صدای خود رو، اعتراض خود رو برسونه و به فقر و خانه خرابی که در بخش وسیع از دنیا سیستم وارونه امروزی به مردم تحمیل کرده تظاهرات، اعتراضاتی رو برگزار بکنه. این اعتراضات در راستای اون اهدافی هست که در سال 2000 که به اهداف هزاره معروف شد، یکی از هدفهاش این بود که سران کشورهای مختلف جمع شدند و گفتند که در سال 2015 یعنی 5 سال دیگه فقر رو در سراسر جهان ریشه کن خواهند کرد. اما ما اوضاع جهان امروز رو میبینیم، در این مورد هم با سیاوش دانشور گفتگویی خواهیم کرد. همچنین در بخش‌های پایانی برنامه سعی خواهم کرد مروری داشته باشیم به جدیدترین شماره از نشریه برای یک دنیای بهتر که شماره 169 خواهد بود. ولی قبل از هر چیز با هم به ترانه گوش می‌کنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. شما هم با ما باشید. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو یک دنیای بهتر میشنوید. با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. سیاوش دانشور و پشت خط داریم. سیاوش دانشور، به رادیو یک دنیای بهتر خوش اومدید.
خسته نباشید. سلام عرض کردم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون.
سیاوش دانشور، این روزها تو ایران این استوانه کوروش مثل این که اوضاع رو حسابی قابل بحث کرده. البته قبلا هم این استوانه کوروش یه دکورش رو برده بودم با این آقای یه آیت الله اصلاح طلبی بود که مرد، منتظری جلو اونم گذاشته بودن، عکس گرفته بودن. ولی این دفعه ما در نمایشگاه احمدی نژاد رو در مقابل این استوانه میبینیم. چرا این کار رو میکنن؟
راستش مستقل از این که این استوانه بالاخره کتیبه پاره آجر هرچی اسمشو میذارین چی روش نوشته مالکه، اینو میشه به باستانشناسه واگذار کرد از این فرمان ها و به هر حال آرزوها توی تاریخ بشر زیاد بسیار کم نبوده. بس بر سر این نیست و به نظر من مسئله امروز مردم طبقه کارگر ابدا این قضیه نیست. به خاطر اینکه اینو میگم به این دلیل خیلی بعد از این بالاخره توی لاغر 60-70 سال گذشته ما یه بحثی در به نام حقوق بشر داشتیم، به اسم بیانیه حقوق بشر داشتیم و انواع اقسام کشور دیکتاتوری و اونایی که به خودشون دموکرات میگن و دموکراسی غربی و همه اینا بالاخره با این حقوق بشر خودشون رو توضیح دادن، چه از دوران جنگ سرد چه بعدش به عناوین مختلف، و تو 80% کشور دنیا هم که ظاهرا زیرش امضا کردن اون بیانیه رو، اون کنوانسیون و متعلقاتش رو رعایتش نمیکنن به دلایل مختلف، از جمله در همون ایران، همون جمهوری اسلامی. و بنابراین این حقوق بشر یه روکشیه برای امروز، حمله به افغانستان، حمله به عراق، بمباران مردم، قتل کودکان فلسطینی، لشکرکشی به این ور اونور، و یه قالبیه که بالاخره امروز اگه میانی مملکت رو نابود میکنن و میخوان براش آزادی به ارمغان بیارن با توسط به موشک کروز و بمب، اسمشو بشر، حقوق بشر، دفاع از آزادی بشر، عملیات آزادی و غیره میذارن دیگه. این که توی چند هزار سال پیش کسی توی قبیله تو دوره برده ها چی گفته، این که جای خود داره، نمیتونه اساسا موضوع بحث انسان قرن 21 با تمام مشکلاتش باشه. ولی نکته میخوام بگم اینا رو بذارین کنار، اینا اصلا سوال نیست و دنبال رفتن این سوال ما رو به جای بدی میبره به طور کلی و منحرف میکنه، و هدف ناسیونالیستا هم همینه، ناسیونالیست ایرانی. اما جمهوری اسلامی چرا این کارو میکنه؟ خیلی واضحه، جمهوری اسلامی نمیتونه با اسلام دیگه بسیج بکنه، جمهوری اسلامی نمیتونه با اتکا به قرآن و حرفای خمینی و اماماشون و غیر و غیر مردم بسیج بکنه، اینا دیگه توی مردم نفوذ نداره. تون حداقل بخش سنتی جامعه هم که قبل تر داشته امروز نداره، ببینید نسل جوان زنا اصلا بینا گوشون به دکار این حرفا نیست. در اینچه احمدی نژاد و امثال احمدی نژاد، شاخهای مختلف حکومت، خود موسوی و سبزا، قبلتر خاتمی، خود رفسنجانی و خیلی وقت خامنه‌ای میان هر زمانی لازم باشه یک دوزی، یک بالاخره مقداری از ناسیونالیزم ایرانی رو قاطی حرفای اسلامیشون میکنن، به خاطر اینکه فکر میکنن تمایلات ناسیونالیستی توی جامعه وجود داره، که وجود داره، فکر میکنن گرایش ناسیونالیستی توی جامعه هست که هست، و برای اینو به نفع خودشون استفاده میکنن. به هر زمانی هم لازم نباشه میگن کفر الحاد مثل بقیه چیزهای دیگه که با اسلام فرق داره. در نتیجه تحرک جمهوری اسلامی رو تو مقاطعی مثل انتخابات، تو مقاطعی مثل بحثایی که در رابطه با عنوان مثال سه جزیره هست، در رابطه با اسم خلیج، در رابطه با آثار باستانی، در این نوع موضوعات که یک تحرک ناسیونالیستی تند و ما شاهدیم، و شما ناگهان میبینین آخوندی که تو مجلس خبرگان نشسته داره یه طوری حرف میزنه که انگار مثلا عمری سردار سپه نمیدونم یه نیشن مندر آوردی و غیره بوده یا کاری بوده برای خودش، این تبلیغات رو میکنه. اینا گذرا هستن، اینا تاکتیکی هستن، اینا عقاید اینا رو بیان نمیکنه. احمدی نژاد و مابقی همون تیر خلاص زنا، همون مرتجی ها، همون مسئولان کهریزک، همون حزب اللهی ها و همون مسلمانان مرتجی هستن که بودن، همشون همونن. اینا نه ناسیونالیست شدن، نه کوروشی شدن، نه از عقاید اسلامیشون دست کشیدن. اینا فکر میکنن میتونن به این طریق به قول معروفی درجه توهم پراکنی بکنن، یک درجه نیروهای سرخورده از اسلام و که به تمایلات ملی بعضن فاشیستی حتی گرایش پیدا کردن توی جامعه رو میبینیم. ما از اینا داریم، من واقعا سکته مختلف داریم که عقاید عجیب غریب دارن، میتونه اینا رو جذب بکنه و مانوری بده در واقع برای بقای جمهوری اسلامی. چیز بیشتری به اصول توی حرکت احمدی نژاد نیست، و حتما پایه هایی هم توی رقابت و جنگ جناها داره که خواستین راجع بهش صحبت کنیم.
سیاوش دانشور، ما شاهد بودیم که خب این حکومت بس احمدی نژاد این توتم های ناسیونالیست و بسا سلطنت طلبان یه نوعی دیگه همیشه مصادره کرده. اون سرود ایران بود، اون یه سرود فاشیستی هست ایران بعد این استوانه کوروش رو، آیا واقعا میخواد که مثلا این شاخه ای از اپوزیسیون که به تحت عنوان سلطنت طلب به معروفا اینا رو خل سلاح بکنه، یا هدفی رو برای به حساب تشدید جنگ برای اینکه بتونه سبزا رو خل سلاح بکنه، چه به حساب تأثیری میتونه تو جنگ این جناهای حکومت اسلامی این به حساب مانور داشته باشه از طرف جمهوری اسلامی، از طرف احمدی نژاد؟
حرکات جمهوری اسلامی به طور کلی همیشه این هست که تأثیرات اپوزیسیون رو خونسا بکنه، اپوزیسیون تو اشکال مختلفش، اپوزیسیون حکومتی که بیرون به حال جناهای حکومت قرار داره، تا اپوزیسیون خودی و درونی و درباری، و به درجه که سیاستی رو پیش بگیرن که دچار بقیه رو دچار اختشاش بکنه، خب موفق شدن. نه فقط اونا، هر کسی دیگه تو قلمرو سیاست به این نوع مسائل فکر میکنه. جمهوری اسلامی هم بله، به نظر من استفاده از شورای ناسیونالیستی بخشا مصادره شورای موسوی و شرکا هست، بخشن برای جذب نیرو تو جامعه است، کسایی که تمایلات ناسیونالیستی و اسلامیشون بیشتره یا تمایلات اسلامی ندارن، خودشونو با تمایلات ناسیونالیستی به یه نوعی بیان میکنن. تلاش برای این است که در قلمرو سیاست خارجی تصویر متفاوتی رو بدن و دنیایی که جمهوری اسلامی رو با کهریزک، با حجاب، با اذیت کردن مردم، با سنگسار، با اعدام، با قوانین وحشی اسلامی و اجرای اونا میشناسه. بیهار رئیس جمهورش که تا دیروز یه چهره بسیار پلیدی تو دنیا ازش درست شد و هست و به طور واقعی اینطوره، بگه بله مثلا ایشون شاه جهان بود، غیره بود و غیره، و از این برحال صحبت ها بکنه که خودتون شنیدین. اینه یه حدش مانور دیپلماتیک رو به بیرون. حتما اپوزیسیون ایران، البته الان یه عده‌شون قند تو دلشون آب شده و در این حال که خوشحال هستن، در این حال هم نمیتونن بذارن رو سرشون که این احمدی نژاد داره این حرفا رو میزنه، گیج شدن، گفتماشون رو از دست دادن، و هر کار سیاسی، هر بحث سیاسی که بتونه تأثیری بذاره توی جاهای مختلف به همون درجه میتونه موفق باشه. هدف احمدی نژاد هم همینه، هدفش اینه که با تبلیغات ناسیونالیستی به ویژه در جنگ جناها به اصطلاح اون اهمیت اسلام و آخوند و پس بزنه، بذارتش کنار، به درجه حاشیه‌ایش بکنه، روایت ناسیونالیستی از اسلام به دست بدن، که من که مشایخ این کارو کرده، ولی اینو از نقطه قدرتشون نیست. این در این حال که داره به حریفش در درون خودشون حمله میکنه، در این حال داره استیصال اسلام و در اون جامعه برای بسیج مردم، برای بقای حکومت نشون میده و سعی میکنه به هر خس و خاشاکی دست بزنه که در جنگ بقای حکومت نشون بده که بله این جناح سیاستش درست داره، وگرنه در نهایتا احمدی نژاد احمدی نژاد به زور سپاه پاسداران میتونه به اصطلاح تا حالا سر کار مونده، با قوانین اسلامی سر کار مونده، با سرکوب سر کار مونده، در آتیش هم همین خواهد بود. و مادام که جمهوری اسلامی سر کاره، ناسیونالیزمی که به قول معروف در حاشیه است و هر عقایدی در حاشیه است که بجز اسلام و اون اسلام فقط حکومت می‌کنه، چه این نوع مانورا زیاد دردی از اونا دوا نمی‌کنه و بیرون این پدیده، بیرون جمهوری اسلامی، کسی اینا رو به عنوان روندهای جدی که داره اتفاقاتی رو در جمهوری اسلامی از آ به ب می‌بره به عنوان مثال نمی‌بینه، بلکه ارزش مصرفش رو در درون جنگ جناها، در گرفتن نیرو از همدیگه، در ایجاد توهم و پوشاندن استیصالشون در بسیج مردم نشون میده. این اساس قضیه است به نظر من.
سیاوش دانشور، ما در طی هفته بسیار که گذشت تو ایران مجلس خبرگان بسیار برگزار شده بود و رفسنجانی اومده یه دونهای تلویحا گفته که بسیار از خامنه‌ای باید اطاعت کرد و یه سرک هایی هم به قانون اساسی زده، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو باید رعایت کرد. بعد از طرفی ما شاهد بودیم که در خارج کشور بخشی از کارداران سفارتی که این تروریست سفیر تروریستا دارن استعفا میدن و یه حالت خوشحالی در بخشی از اپوزیسیون ناسیونالیست این مسئله به وجود آورده. آیا واقعا احمدی نژاد تونسته اون اصلاح طلبان حکومتی رو پس بزنه، یا این تقلاها مثلا یه تقلای دیگه است که مثلا به جنبش سبز یا اصلاح طلبان حکومتی یه جان تازه‌ای ببخشه؟
من یه نکته رو میخوام روشن کنم که تو چارچوب سیاسی، تو رابطه ما با حکومت، رابطه ما، تقابلمون با جناح‌های حکومت اسلامی، رابطه ما با اپوزیسیون، اپوزیسیون و مسائل از این دست مهمه. ما با هر نوع سرکوب و به اصطلاح زدن و کوبیدن آدم‌ها توی جامعه مخالف هستیم توسط حکومت. ما ترجیحمون این نیست که جناح افراطی و به قول معروف وحشی‌تر جمهوری اسلامی سرکار باشه. ما ترجیحمون این نیست اسلامی‌ها در حکومت یه دست باشن. ما ترجیحمون اینه که اینا هزار تا فرقه باشن، شکاف توشون باشه، مردم بتونن از این وضعیت استفاده بکنن، حرف مستقل خودشونو بزنن. ما ترجیحمون اینه اینا حتی در سطح ظاهر و فرمال هم که شده ترسیده باشن از مردم و سنگ حقوق مردم و مسائلی از این دست رو به سینه بزنن و حتی اگرم به شکل فرمال هم بازم شده وعده خواستای مردم رو بدن، این اینا هنوز به نفع ما سر ما فضایی ایجاد میکنه. در این حال ما هیچ وقت به هیچ کدوم از اینا توهمی نداریم، هیچ وقت در مقابل یکیشون، در مقابل اون یکیشون دفاع نمی کنیم و متحد یکیشون بر علیه اون یکی حتی به شکل تاکتیکی نمیشیم. اینو من تصریح کردم که بگم که اینکه احمدی نژاد موفق شده، جناح راستر حکومت موفق شده اصلاح طلبان رو قلقم بکنه یا نکنه، این ما رو خوشحال نمی کنه و حکومت اسلامی دستورش بود که در این نمایش انتخابات آخر بنا به اینکه نمیتونست با وضعیت قبلی ادامه بده، بنا به اینکه تکرار دوی خرداد دیگه‌ای رو نمیخواست و فکر میکرد مردم نه برای این یا اون فرد در جناح مقابل و به هواداری اونا بلکه علیه کل نظامشون بلند شدن، در اینچه این پدیده رو سرکوب کرد و بال دیگر نظام رو سرکوب کرد. این واقعیتی بود که اتفاق افتاد و ما اسم اینو گذاشتیم راه بدون بازگشت. و احمدی نژاد هم به عنوان کسی که مترسکی بود که اون بالا بود و رئیس جمهور مملکت بود و از صندوق در آوردن، میتونست کسی دیگه باشه، میتونست قالیباف باشه، میتونست یکی دیگه از جناح راست باشه، میتونست خود رفسنجانی باشه یا آدمای از این قبیل. امروز این جنگ داره به اصطلاح به سمت دیگه میره، به اون سمت میره که اونایی که نقنق میزنن توی خود اردوی راست، خود جناح راست، اینا رو هم کنار بذاره و بخشایی از اصلا آخوندهای متنفض و سنتی که تا کنون جمهوری اسلامی رو پیش بردن اینا رو هم کنار بذاره، به جاش چهار تا آخونده طرفدار خودشون رو بالا بکشه و جمهوری اسلامی رو چهره جمهوری اسلامی، ساختاره تا کنونی جمهوری اسلامی رو حاشیه‌ای بکنه و به اصلا متناسب بکنه با همین وضعیتی که اولا یه حکومت نظامی اعلام نشده و اینا هستش. در نتیجه کاری که اینا به اصطلاح امروز دارن میکنن بیشتر از این سره که بعد از اصلاح طلبان و حکومتی شرایطی رو ایجاد بکنن که چارچوب ختمشی دفاع از حکومت رو چه در داخل و چه در رابطه با مسائل منطقی و بین المللی بتونن تبیین بکنن. اگر اینا بتونن به مردم، اینا ظاهرا فکر میکنن با این تحرکات ناسیونالیستشون میتونن به مردم بگن که ما مثل پدیده سابق نیستیم، اگه شما از آخوند و اسلام بدتون میام ما هم زیاد همچین علاقه نداریم، و در این حال میخوام به دنیا بگن که ما کسایی هستیم که ظاهرا از چارچوب و اصول اساسی این حکومت میتونیم رد بشیم و میتونیم تصویر دیگه بدیم. داره به یه نوعی به دنیای غرب میگه که کسی که با سیاست پراگماتیسی دنبال اینه که آدمایی رو در حکومت پیدا بکنه که یه حرف دیگه میزنن، اونا ما هستیم. اینا دعواشون بر سر اینه، اینا مسئلهشون این نیست که با آمریکا رابطه نداشته باشن یا فلان هر کاری دیگه. اینا میخوان هر جناحی میخواد با سیاست و هژمونی خط خودش تمام این اتفاقات پیش بره. چون من کل پدیده رفتار احمدی نژاد و مشایی و تیمشون و هلوهوش ناسیونالیسم روی این مانورا میبینم، نه چیزی بیشتر دیگه، و به نظر من نباید در خود دیدن اشتباه استش کنم.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید از رادیو یک دنیای بهتر. با سیاوش دانشور گفتگو میکنیم، با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
یک
خب سیاوش دانشور، در رابطه یه مطلب دیگه ای صحبت کنیم. در روزهایی که گذشت توی ترکیه رفراندوم شد، یه رفراندوم به صاحب برای تغییر قانون اساسی. فکر میکنی ترکیه به چه راهی میخواد ادامه بده؟ هدفش از این رفراندوم چیه؟
جوانب مختلفی داره. یک جنبش اینه که خودشونو با چارچوبای اتحادیه اروپا سازگار کنن و میخوان وارد اتحادیه اروپا بشن. یه بندهایی رو به اصطلاح در این قانون اساسی و تغییرش هست که خب اونام سمپاتی دارن، اونام گفتن یا لااقل حداقل ملزوماتی که میتونن داشته باشن یه گامایی به اون طرف. یه بخش دیگه به داخل خود ترکیه و صحنه سیاسی ترکیه برمیگرده که این قدیمی تره و تقابل با به اصطلاح جریان میلیتاریست و کودتاچی و ارتشی که سنتاً به هر حال در حکومت ترکیه از دو دوره خود آتاتورک تا بعدتر و تو مراحل مختلف آخریش که کودتای 1980 بود نقش داشته و دولت ترکیه رو اینا آوردن، احزاب مختلف تو ترکیه که در پارلمان و حکومتی دولت بودن به طرق مختلف اشکال مختلف متأثر از این خطن. واقعیت اینه که این جریان، یعنی جریان نظامی کودتایی که مختص ترکیه هم نبود، یواش یواش توی یک دهه گذشته تو چارچوب استراتژی آمریکا به عنوان دولت مطلوب رفت کنار و ما دیگه شاهد نیستیم. ترکیه و پاکستان شاید آخرین نمونه بودن، دولت ژنرال‌ها در ترکیه، دولت مشرف در پاکستان، که دیدین با تحولاتی که در این کشور اتفاق افتاد و تو منطقه اتفاق افتاد، اینا هم به حاشیه رفتن، در صورتی که برعکس تعداد زیادی منتظر بودن به عنوان مثال در عراق خاندان سلطنتی برگرده، در افغانستان زاهشا دوباره بیاد سر کار و غیره و غیره. نه فقط این اتفاقات نیفتاد، بلکه در همسایه های دیگرشون هم، از جمله در ترکیه و در کشورهای در پاکستان و غیره، دیدیم ارتشی ها رو یه جوری عقب رفتن و آمریکا هم حمایت نمیکنه. اگه دقت بکنیم این تو انتخابات آخر ترکیه، نه فقط آمریکا، اتحادیه اروپا هم پشت اسلامی ها بودن، جریان اردوغان. در این حال اینطور نیست آمریکا از پشت خونتای نظامی و حکومت سرهنگا پشت جریان اسلامی که کنترلی بهش نداره رفته. اینا میخوان یک نوع اسلام طرفدار آمریکا، اسلامی که زیاد زدیتی نداره، موش نمیدونه توی سیاست آمریکا، رو سر کار بیارن. فکر میکنن توی این بحرانهای دوره بحران حکومتی و بحران آلترناتیو دنیای غرب برای کشور تحت سلطه، اینا حکومت‌های خوبی هستن و اینو میشاخ میکنه در مقابل جمهوری اسلامی و جناحایی که ضد آمریکا هستن. و به این معنی من فکر میکنم ترکیه داره تو این مسیر فعلا داره جلو میره، منتها این پایدار نیست. عمر این حکومت هم تابعی از اینه که اسلام سیاسی به طور کلی توی منطقه چقدر میتونه دووم بیاره و به درجه ای که اسلام سیاسی در ایران سرنگون بشه، جناح‌های یکم نرم‌ترش هم سرپا نمیتونن بمونن. اینو باید اطمینان داشت. و اگه جامعه مهم خاورمیانه به سمت چپ و سکولاریزم پیشرو به چرخه و گرایشات سکولاریستی و سوسیالیستی به درجاتی حاکم بشه، اون وقت در کشورهایی مثل ترکیه و یونان که جنبش کارگری و سوسیالیستی سنتاً قوی داشته، مسیر جامعه به طرف چپ برخواهد چرخید. به نظر من اسلام طرفدار آمریکا و اتحادیه اروپا که پایگاه آمریکاست و به درجه از میخواد قوانین اسلامی رو توی حکومت توی ترکیه به اصطلاح پیاده بکنه، این حکومتی نیست که در دراز مدت بتونه منفعت سرمایه‌داری رو چطور این کشور چطور منطقه نمایندگی بکنه یا به عنوان یه الگوی سیاسی دیده بشه. همینطور که نوع حکومت خاتمی و موسوی و غیره به اصطلاح چنین آلترناتیوی نیست، با اینکه در عراق و افغانستان آمریکا از سر استیصال سعی میکنه به این جناحات تن بده و میشه مقایسهش که در ترکیه هم داره همین کارو میکنه، تا حالا همین حمایت کرده. من میگم بله این کارو کرده، ولی این چارچوب استراتژیک آینده و حرکت این کشور رو توضیح نمیده فعلا.
سیاوش دانشور، زمانی که بسا جنبش اعتراضی تو ایران بود و تو خارج کشور بیشتر اینو به جیب اصلاح طلبان حکومتی میذاشتند، من یه تحلیلی رو تو یکی از روزنامه‌های ترکیه میخوندم که نوشته بود که ترکیه ایران نشد، آیا ایران میتواند ترکیه بشه؟ الان میشه برعکسش رو پرسید، واقعیت اینه که آیا ترکیه میتونه به طرف یه حکومتی مثل حکومت ایران حرکت بکنه یا زمینه هاش وجود نداره فکر میکنی؟
فکر نمیکنم. جامعه ترکیه اولا نمیپذیره، طبقه کارگر ترکیه نمیپذیره. زمانی که حتی ژنرال‌ها توی ترکیه حکومت داشتن، اونا مجبور بودن همیشه با تانک توی خیابون حکومت بکنن، نمیتونستن مردم ترکیه، طبقه کارگر ترکیه رو به این قناعت برسونن که به هر حال به اون نوع دیکتاتوری رضایت بده. معضلات ترکیه هم از نظر اقتصادی و موقعیتش توی منطقه و غیره، به ویژه بعد فروپاشی شوروی و کشورهایی که به هر حال در جوارشون درست شده، مسائل مختلفی که هست بهش اجازه نمیده که با اون چارچوبای قبلی و یا با چارچوب شبیه جمهوری اسلامی جلو بره. برعکس این بقای خودشو، بقای اقتصادی خودشو، بودنشو به عنوان یک کشور در دیپلماسی منطقه و حضورشو در منطقه در گروه این میبینه که متحد آمریکا و اروپا غربی باشه. ترکیه سنتاً به ویژه بعد کودتا یکی از پایگاه مهم آمریکا بوده و از پایگاه نظامیش و غیره، امروز متحد جهان غربه و اسلامی که داره فقط تا همین حدی که به حال تونسته یک جریان اسلامی رو در منطقه علم بکنه، که در این حال که بمب‌گذار نیست، در این حال که حمله نمی‌کنه با آمریکا، در این حال که الگوی القاعده‌ای و شبیه جمهوری اسلامی و طالبان و غیره نداره، در این حال هم سعی میکنه با اسلام به عنوان یک ابزار تحمیق کنه مردم و استثمار طبقه کارگر رو تشدید بکنه، تهاجم بکنه به زنان، تهاجم بکنه به دستاورد سکولاریسم تو اون کشور، حجاب رو دوباره برگردونه تو سیستم آموزشی و غیره. و این مجموعه فعلا مورد حمایت غرب هست. ممکن در فرانسه این کارو نکنن، ولی خب در ترکیه قبول میکنن. نه، به نظر من ترکیه به سمت جمهوری اسلامی نمیره و جمهوری اسلامی هم نمیتونست به سمت حکومت اردوغانی بره، به خاطر اینکه اگه میرفت 6 ماه بعدش معلوم نبود سر کار بود یا نه. سوال امروز بر سر برای دنیا به طور کلی و در رابطه با اسلام سیاسی اینه که آمریکا و دنیا غرب میخوان یک تعادل جدید رو به اسلام سیاسی و جنبش اسلامی تحمیل بکنن. اگه بشه اون تعادل جدید و الگویی ازش به دست داد، حکومت هایی که شکل ترکیه هستن، جریانات اسلامی که به نوع اسلامیون نوع ترکیه و اردوغان میتونن با دنیای غرب کنار بیان، این مطلوبه برای آمریکا لااقل تو این مقطع. منتها نکته اینه که این سیاست تا کنون شکست خورده، نه در ایران، نه در عراق، نه در افغانستان. اینا هنوز نتونستن به اصطلاح به اون حد مطلوبی که میخوان برسن. به همین دلیل میبینی در افغانستان سازش میکنن، در عراق نمیتونن با اسلامی ها چیکار بکنن و در ترکیه هم به هر حال مجبورن ازشون حمایت بکنن. نه، ترکیه به سمت جمهوری اسلامی نوع ایران نخواهد رفت. به درجه ای که به سمت اون بره، نیروهای ارتشی، نیروهای سکولار، نیروهای دیگه در خود ترکیه قدرت میگیرن و میذارن اینا رو کنار میندازن.
سیاوش دانشور، یک بسیار علمشنگه انتخاباتی دیگه تو منطقه داریم. همونطوری که میدونی توی افغانستان هم بسیار انتخابات هست و دیروز یکی از این طالبان ها رو نشون میداد که بسا اینا شرکت میکنن تو انتخابات، میگفت من میخوام یک کشور اسلامی مثل جمهوری اسلامی داشته باشیم. و عملا خب حکومت که تو افغانستان سرکاره یه حکومت دست نشانده آمریکاست. آیا واقعا آمریکا بسا خواهان اینه که یه حکومت مثل جمهوری اسلامی رو اونجا سرکار بیاره؟
آمریکا جمهوری اسلامی رو در افغانستان سر کار آورد وقتی به اصطلاح تو همون چارچوب جنگ سرد پشت همین خانخانی های نظامی و آدم کشای مثل طالبان و مابقی رفت که حکومت قبلی رو بزن و کنار بزنه. بعدش هم و به دنبال 11 سپتامبر وقتی حمله کرد و لوی جرگر رو سر کار آوردن، اسمش رو گذاشتن جمهوری اسلامی افغانستان. در عراق هم اسمش جمهوری اسلامی، اما نوع اون اسلام و نوع اون جمهوری اسلامی رابطش با غرب فرق میکنه. در اسلامیتش اینا تردیدی ندارن، شکی ندارن. اینا تمام تزشون اینه که مردم این کشورها به اصطلاح مسلمان هستن و در نشه دخالت قوانین اسلامی در خانواده، در قوانین مدنی، حقوق فردی، اجتماعی براشون فرضه. اگه دست خودشون هم باشه تو همین دنیای غرب هم قوانین مسیحی رو به درجاتی برمیگردونن ملحوظ میکنن. دانچه اینکه یکی تو افغانستان میگه من کشوری مثل جمهوری اسلامی میخوام، تا اینجاش حرفی متمایز در تقابل با اهداف آمریکا نزده. اگر اتفاقی در افغانستان افتاده اینه که جنگ در این دوره در افغانستان به شمول آمریکا و ناتو همه اینا و تمام سازشایی که بین یه مش مرتجع ضد زن قاتل و تروریست و رهبر باند مواد مخدر که به عنوان سیاست مدار به مردم تحمیلشون کردن اتفاق افتاده، اینه که اینا نتونستن کمترین امنیت، بقا، بازسازی اون کشور بعد از جنگ رو به ارمغان بیارن. آقای اوباما مجبور میشه نیروهاش رو از عراق به کشور بفرست افغانستان. به همین دلیل اینا ناچار شدن تنها راهی که براشون باز شده اینه که هر نوع ثبات، حتی ثبات کوتاه مدت رو در افغانستان با صلح و با مذاکره و باج دادن به طالبان پیش ببرن و همین کار دارن میکنن. و تو 6 ماه گذشته، 1 سال گذشته به اشکال مختلف از طریق سازمان اطلاعاتی پاکستان، از طریق رابطه هاشون، از طریق نیروهای مختلف منطقه و از طریق خود دولت افغانستان تلاش داشتن با طالبان مذاکره بکنن و حرف کرزایی هم همینه. در چه وقتی که دولت‌های غربی که قرار بود آزادی بیارن برای مردم، قرار بود افغانستان طالبان رو سرنگون کنن، بن لادن رو بگیرن، دموکراسی بیارن، خودشون دوباره رسیدن به نقطه اول، میرن با اونا مذاکره میکنن که به درجه جنگ و خاتمه بدن در افغانستان، این نشان استیصال اوناست. و در چنین فضایی هم واضح طرفداران طالبان که تا دیروز بیرون حکومت بودن امروز دوباره دارن برمیگردن، باید بگن که ما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم و نوع فلان و نوع بسیار.
شنوندگان عزیز، با سیاوش دانشور گفتگو میکنیم ولی گفتگویمون ادامه داره. با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. شما هم با ما باشید.
Dans la nuit et dans le jour, dans mes rêves et dans ma vie, je suis rempli de sang dans ma tête et dans mon corps.
خب سیاوش دانشور، همونطوری که میدونین در سال 2000 به اصطلاح تو سران دولت‌های مختلف جمع شدن و اهدافی رو تو پیش روی خودشون گذاشتن که به اهداف هزاره معروف شد و یکی از این اهدافی که بود این بود که تا سال 2015، یعنی 5 سال دیگه، 10 سالش گذشته، 5 سال مونده، فقر رو در جهان ریشه کن کنند. در این مورد نظرتون چیه؟ الان اوضاع جهان چطوری هستش؟
همون زمان که این بحثا مطرح بود، ما در نشریه یک دنیای بهتر میزگردای مفصلی در رابطه با مسئله فقر، مسئله گرسنگی در دنیایی که غرق ثروته و بن‌بستا و تناقضات سرمایه‌داری و شرایط به غایت وحشتناکی که برای اکثریت عظیمی توی دنیا برمغان آورده رو راجبش صحبت کردیم و عنوان کردیم که اینا خودشون بانی فقر و فلاکت و بیکاری و تنفروشی و هزاری جور مسائل دیگه هستن و نمیتونن اینو حل بکنن. این کنفرانس ها تو دنیا زیاد تشکیل میشه، به حال با دکوراسیون های شیک و خبرگزاری های مختلف و پخش نور، زیر نور گرفتن اینا، منتها همه میدونن که بعد اون کنفرانس، از اون کنفرانس که اومدن بیرون، باید برن دوباره تو بازار داخلیشون و تو کشورشون کارگره رو به سلابه بکشن، با همدیگه رقابت بکنن که سودشون نیفته. همون زمان که اینا داشتن صحبت میکردن، قریب 1 میلیارد نفر تو دنیا گرسنه بود، یه تعداد زیادی نون نداشتن بخورن. شورش و گرسنگان یه واقعیتی بود که تو کشور مختلف هم داشت اتفاق میافتاد و میرفت که به یک موج و یک سونامی انسانی جدید تبدیل بشه علیه سرمایه‌داری. و اینا سعی کردن در مقابل این قضیه سدی ببندن و بگن که ما سعی میکنیم گرسنگی رو رفع کنیم، سعی میکنیم فقر رو رفع کنیم. بعد 10 سال به گفته شما امروز دنیا چهرش فقیرتره، دنیا گرسنه‌تره، تعداد زیادی از مردم توی دنیایی که این همه ثروتشه نون ندارن بخورن، رسما گرسنن، سوء تغذیه دارن، تعداد زیادی به خاطر بیماری قابل پیشگیری و قابل درمان میمیرن، با هر دم و بازده ما یک بچه تو این دنیا از بین میره و اینا محصولات سرمایه داریه. نه فقط نمیتونن به این اوضاع خاتمه بدن، بلکه منطق عمومی این نظام و اینکه اساسا برای سود و علیه نفس بشریت این اوضاع حادتر خواهد کرد و در نتیجه سرمایه داری راهی به معضلاتی که خودش مسببشه نداره. اگر راهی هست، این راه طبقه کارگره، راه سوسیالیسم، راه انقلاب و کمونیستی، راه انقلاب و کارگری و راه سیاسی و آلترناتیو سیاسی که زیر نفس پدیده میزنه، نه اینکه در چارچوب سرمایه‌داری بخواد رفرمایی رو ایجاد بکنه یا مثلا آلامش رو یه مقدار به هر حال برطرف بکنه. اگه میتونستن خود اینا میکردن. در چه دنیای امروز بعد 10 سال و بعد اون کنفرانس جنجالی، نه فقط فقر و جنایت و فاقه و بدبختی و بیماری و نداری ازش کمتر نشده و چهرش بهتر به درجه انسانی نشده، بلکه روز به روز داره حادتر میشه و امروز تعداد زیادی در دنیا، میلیاردها نفر، با معضل بقا روبرو هستن. و اگر ما اینو در دنیای میدیدیم، در جامعه میدیدیم که از یک جنگ اتمی در اومده، از یک فاجعه طبیعی بسیار عجیب در اومده، خب آدم قابل درکه. بالاخره دنیا نابود شده، باید از نو ساختش. ولی نه، این در دنیای صورت میگیره که سهم یک تعداد 10-12% در بیشتر کشورها 80-85-6% ثروت اون جامعه است و سهم اکثریت عظیم چیزی حدود 90% مردم یک مقدار ناچیز از ثروتی که خودشون تولید میکنن و در حاشیه اینا به اصطلاح انسان ها 100 میلیون انسان تو کشورهای مختلف و بیشتر از 1 میلیارد در همین دنیا رسما گرسنه هستن و آمار فقر سطح فرق نه با استانداردهای سابق ولی با استانداردهای جدید از قلب اروپای غربی و آمریکا تا کشور تحت سلطه و امثال ایران و غیره یه واقعیت زشت زندگی مردم در دنیا سرمایه‌داریه.
سیاوش دانشور، همونطوری که میدونین در آخر شهریور 29 تا 31 شهریور باز سران کشورهای مختلف تو آمریکا جمع میشن که به صاف رایزنی بکنن، ولی در پیشواز این در سراسر جهان مردمی که علیه فقر هستند 17 تا 19 سپتامبر یا 26 تا 28 شهریور در سراسر جهان در تدارک تظاهراتی هستند که صدای به صاف انسانهای گرسنه رو به گوش جهانیان برسونند و مردم رو به صاف علیه سیاست هایی که این دولت ها دارن پیش میرن بسیط بکنند. خب تو ایران هم اوضاع فلاکت باره، تو ایران میشه چه کار کرد؟
در سطح جهانی ما به عنوان یه سازمان کمونیستی کارگری از مبارزه و تلاش مردم برای رفع فقر، برای پس زدن سرمایه داری، برای محکوم کردن دولت های سرمایه داری، برای محکوم کردن سیاستی که مردم رو به فقر و فلاکت میکشونه و طبقه کارگر رو از زندگی ساقط میکنه، ما در این مبارزه خودمون شریک میدونیم، توش تلاش میکنیم. در ایران چیکار میشه کرد؟ ایران جزیره جدا افتاده ای از دنیای امروز و تافته جدا بافته ای نیست. در ایران هم بالاخره آقای احمدی نژاد سرفه میکنه، تو بازار بورس تاثیر میذاره. اگه اسلامیا یه جا بمب در بکنن، موقعیت تجارت و غیره ممکنه در بغل دستشون در کشور دیگه تاثیر بذاره به زندگی مردم، همینه تاثیر میذاره. در ایران هم پاسخ فقر همون پاسخی که در سطح دنیا بهش میدن. در ایران پاسخ فقر نابودی جمهوری اسلامی، سرنگونیش امهای سرمایه‌داری و افراشتن پرچم سوسیالیستی، پلتفرم آنتی فقر و ضد فقر. جواب فقر رفاهه، جواب تبعیض نفی تبعیضه، جواب نابرابری اعاده برابریه، جواب اختناق آزادیه. و این بسیار روشنه. این دیگه ایرانی آمریکایی سوئیسی غیره بر نمیداره، بخاطر اینکه دنیا یه جور داره حکومت میکنه، نسخه اقتصادیش یکیه، نیروهایی که دارن حکومت میکنن کمابیش یکی هستن و اهداف همشون هم حفظ سرمایه‌داری و حفظ اساس این نظام، یعنی اینکه من و شما مجبور بشیم بریم کار کنیم، در قبالش مزد بگیریم و اگه هر وقتی بهمون احتیاج ندارن که کاری ازمون بکشن بندازن توی خیابون. فقر و بیکاری و نداری و تبعیضات مختلف که تو جامعه است و نابرابری هم منشأش همینه، از جای دیگه در نیومده. و این چه پلتفرم مقابله با فقر در ایران، اگه کاری مردم ایران میتونن بکنن، اولا مردم ایران امروز با سیاست جمهوری اسلامی و احمدی نژاد و غیره با یک نابودی اقتصادی و یک تلاشی تمام عیار روبرو هستن و همین موجگیرانی ها داره همه چیزو نشون میده. ما در رابطه با این مسئله صحبت کردیم و به نظر ما پاسخش رو سوسیالیسم و طبقه کارگر داره. هیچ نیروی نه در دولت، نه در حاشیه دولت، نه در اپوزیسیون که میخواد اساس این نظام مبتنی بر فقر رو نگه داره نمیتونه، قادر نیست، نمیخواهد در مقابل فقر بیسته. کسانی میتونن در مقابل این بیستن که در نفس فقر و در نفس این نظام منفعتی ندارن و به طریق اولا مردم ایران میتونن با مبارزه پیشرو آگاهانه سوسیالیستیشون علیه فقر الگویی به مردم منطقه و جهان بدن و در شرایطی که در کشورهای دیگه اونطور که باید و شاید راه حل سوسیالیستی هنوز از چارچوب محکم و سازمانگرانه و حزبی برخوردار نشده و اوضاع سیاسی هنوز به اون سمت نیست که در کشورهای زیاد و مهمی ما شاهد تحولات مثلا در نزدیک و در چشمنداز باشیم، در کشوری مثل ایران که جنگ قدرت سیاسی هنوز تو خیابونه و بقای حکومت زیر سواله، اون وقت مقابله با حکومت فقر و فلاکت و سرنگونی اون حکومت و ارائه یک راه حل چپ میتونه الگویی باشه برای مردم جهان. به نظر من مردم ایران ناچارن، ناگزیرن برای بقای خودشون علیه فقر و فلاکت اسلامی سرمایه‌داران بیستن و پیروزی تو این راه، تحمیل هر درجه رفاه به سرمایه‌داران، عقب روندن فقر و ایجاد یه جامعه خوشبخت در گروه اینه که در گام اول جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. این پلتفرم کمونیسم، این پلتفرم کمونیسم کارگریه، این راه حل ماست و این توصیه‌ای که ما می‌کنیم باید علیه فقر همه جا پرچمی رو برداشت، برای آزادی، برای رفاه، برای برابری همگان و همه حق دارن زندگی بکنن و اینقدر ثروت توی جامعه هست که ما بتونیم همون خوشبخت زندگی بکنیم، فقر و چهره زشت فقر از جامعه کنار بزنیم.
مرسی سیاوش دانشور که وقتتون رو با ما شریک شدین. به امید گفتگوهای دیگر براتون ایام خوبی را آرزو میکنم.
متقابلا شما خسته نباشید.
خب شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، مصاحبه ما رو با سیاوش دانشور شنیدید در رابطه با اوضاعی که در جهان هست. با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم و برنامه‌مون رو پی میگیریم. شما هم با ما باشید. شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر براتون پخش میشه. دوست دارم در این بخش از برنامه توجهتون رو به ویدیو بلاگی از علی جوادی جلب کنم که در رابطه با فقر صحبت میکنه. این ویدیو بلاگ هست، اسمش 1 میلیارد گرسنه مقصر کیست؟ با هم به این ویدیو بلاگ که 10 دقیقه است گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
با سلام به بینندگان عزیز، من علی جوادی هستم و وبلاگ ویدیویی خودم امروز شنبه 17 اکتبر رو به مسئله گرسنگی در جهان اختصاص دادم. طبق تخمین سازمان تغذیه جهانی وابسته به سازمان ملل، بیش از 1 میلیارد نفر در سطح جهان از گرسنگی رنج میبرد. جمعیت جهان 6 میلیارد نفر هست، چیزی حدود 6 میلیارد نفر، 1/6 جمعیت جهان از گرسنگی رنج میبرند. و سازمان تغذیه جهانی یه سازمان ملل همچنین اعلام کرده که مشکل گرسنگی ناشی از کمبود مواد غذایی نیست، بلکه ناشی از نبود خواست سیاسی برای مقابله با گرسنگی هست. اعلام شده تقریباً نیمی از مردم جهان با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند. 1/5 اهالی کره زمین حتی 1 دلار در روز هم در اختیار ندارند. اینها انسانهایی هستند که شب با شکم گرسنه می خواهند و از سوء تغذیه در رنج هستند. و دوست دارم اضافه بکنم که بخش اعظم کسانی که گرسنه می خوابند، بخش اعظم 1 میلیارد انسان گرسنه در سطح جهان کودکان هستند. به آمار نگاه کنید. در این حال اضافه می کنند که در چند سال گذشته و با بحران جهان سرمایه‌داری، بیش از 200 میلیون نفر به صف گرسنگان در جهان اضافه شدند. رقم 800 میلیون نفر به 1 میلیارد نفر در اثر بحران جهان سرمایه‌داری افزایش پیدا کرده. و سوالی که از خودتون می کنین اینه که علت این وضعیت چیه؟ مسبب کیه؟ چیه هست؟ چه سیستمی هست؟ سازمان ملل اشاره میکنه که مسئله ناشی از کمبود مواد غذایی نیست، بلکه ناشی از نبود خواست سیاسی برای مقابله با گرسنگی هست. چرا؟ کدوم خواست سیاسی اجازه نمیده که برای از بین بردن گرسنگی مقابله بشه؟ برای از بین بردن مرگ و میر ناشی از فقر و گرسنگی مقابله بشه و امکانات و توان تکنولوژیک و مادی و غذایی انسان‌ها و سایر امکانات انسان در سطح کنونی در جامعه بشری به این اختصاص داده بشه که انسان‌ها گرسنه نباشن، انسان‌ها سر رو با گرسنگی بر بالین نذارن، کودکان از گرسنگی نمیرن، کودکان از سوء تغذیه رنج نبرن. به نظرم برای پاسخگویی همونطوری که اشاره شد، مسئله رو در قدرت تکنولوژیک یا عدم توانایی بشریت معاصر برای از بین بردن فقر و گرسنگی نمیشه جستجو کرد، بلکه برعکس و برعکس برخلاف ادعای سازمان ملل، باید مسئله رو در سیستم اقتصادی، نظام اقتصادی موجود و حاکم بر جهان امروز جستجو کرد. اگر انگشت اتهام به طرف کسی باید گرفته بشه، به طرف سیستمی باید گرفته بشه، به طرف نظام اقتصادی حاکم بر جهان امروز باید گرفته بشه که اساسش، هدفش نه رفع نیازمندی های حتی اولیه انسان ها، بیش از 1 میلیارد انسان که گرسنه نباشن، از سوء تغذیه از بین نرن، کودکان گرسنه نباشن، بر بالین و دامن مادران و پدران خودشون با شکم های باد کرده با جهان با زندگی ودا نکنن. هدف فعالیت اقتصادی این نظام رفع این نیازهای اولیه نیست. هدف فعالیت اقتصادی در این نظام تولید سود برای سرمایه‌دار، انباشت سرمایه و ثروت برای سرمایه‌دار هست. و اگر قرار بیش از 1 میلیارد نفر گرسنه باشند، این به محصول و بخشی از عملکرد نظام سرمایه‌داری جهان معاصر هست و ظاهراً به گوشه قبای هیچ کدام از این عالی جنابان حاکم بر نظام کنونی، از سردمداران امور، از دولت مردان به اونها بر نمیخوره، بهشون بر نمیخوره که 1/6 جمعیت معاصر جهان امروز از گرسنگی دارن از بین میرن، گرسنه هستن، در حالی که بشر قادره که نیازمندی های غذایی همگان رو برطرف بکنه. هر انسانی به طور متوسط روزانه نیازمند 2500 کالری و چیزی حدود 250 میلی گرم ویتامین هستش. قدرت تکنولوژیک بشر به سادگی این امکان رو داره و نه تنها برای رفعش این امکان رو داره، اما حتی برای بالا نگه داشتن سود اقلام مواد غذایی، انبوه انبوه محصولات تولید شده غذایی رو به دریاها میریزن، از بین میبرن که قیمت اونها افت پیدا نکنه و سود سرمایه دار به اصطلاح تنزل پیدا نکنه. و این به این نگاه میکنید، ببینید این بخشی از کارکرد نظام سرمایه‌داریه. نه فقط در بحران جهان سرمایه‌داری به این وضعیت مشقتبار اضافه میشه، اما هر روزه در دوران رونق جهان سرمایه‌داری هم یک چنین وضعیتی بر جهان حاکم است. 800 میلیون نفر به 1 میلیارد نفر افزایش پیدا میکنه. جهان سرمایه‌داری وارد بحران شده. اما مسئله اینجاست که در دوران رونق جهان سرمایه‌داری این وضعیت کم و بیش وجود داشته و این وضعیت تداوم داشته. راه حل‌ها را نگاه میکنید. نگاه میکنید که اعلام میکنن که کشورهای صنعتی باید بازارهای خودشون رو به روی فراورده‌های کشورهای جهان سوم باز بکنن و گویا دسترسی به بازارهای کشورهای پیشرفته تر صنعتی راه حل از بین بردن فقر و گرسنگی در جهان معاصر هست. کسی به خودش نمیگه این چه سیستمیه که در اوج تمدنش، در اوج پیشرفت تکنولوژیکش، یک ششم جهان معاصر گرسنه هستند. این چه نظامیه که در عین حال اینکه محصولات غذایی تولید میشه اما به خاطر سود سرمایه‌دار دفن میشه که به دست مصرف کننده نرسه. این چه سیستمیه؟ ضد انسانیه، ضد زنه، ضد کودک، ضد انسانه که انسانها باید گرسنه سر به بالین بگذارن، گرسنه سر در دامن پدر و مادر جان خودشون رو از دست بدن. این نظام سرمایه‌داریه و این نظام ضد انسانیه، ضد نیازهای بشر معاصره، سد راه پیشرفت و تعالی انسانهای معاصر هست. مکانیزم اقتصادی این نظام نه رفع نیازمندی های همگان. هر انسانی که به اعتبار انسان بودن، به اعتبار چشم باز کردن به این جهان، باید از امکانات موجود که حاصل دسترنج همگان هست، حاصل تلاش همگان هست، برخوردار بشه. اما نه، اینطور نیست. در نظام سرمایه‌داری این سود سرمایه‌دار هست که حکم میکنه چه کسی گرسنه بخوابه، چه کسی سیر زندگی بکنه، چه کسی از امکانات تولید شده بهره مند بشه و چه اکثریت عظیمی نباید بهره مند بشه. 1 میلیارد نفر گرسنن ولی میگن بیش از 1/5 ساکنین کره زمین با 1 دلار در روز زندگی میکنن و رقم کوچکتری بزرگتری با 2 دلار در روز زندگی میکنن. به این وضعیت که نگاه میکنید، فقط نفرت و انزجار عمیق و همه جانبتون از نظام سرمایه‌داری میتونه افزایش پیدا بکنه. بشریت در اوائل قرن 21، در انتهای قرن 20، زمانی که میتونه تمام این معضلات رو حل بکنه، در دوران ابتدایی قرن 21 کماکان با مسئله فقر، با مسئله گرسنگی، با مسئله کمبود مواد غذایی مواجه هست و این کمبود چیزی جز حاصل عملکرد نظام سرمایه‌داری معاصر نیست. میگن باید به بازارها دسترسی پیدا کرد. راه حل انسانی تری وجود داره، راه حل ساده تری وجود داره. خودشون اعلام میکنن که برای کم کردن میزان گرسنگی در سطح جهان احتیاج سالانه به 50 میلیارد دلار هست. رقم 50 میلیارد دلار رو با بودجه نظامی آمریکا مقایسه کنید. 1/20 بودجه نظامی آمریکا هم نیست. رقمی نزدیک میشه 20 بیلیون دلار رو آخوندها، دولت جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری حاکم در ایران، دزدان و مفخران حاکم بر جامعه در ایران فقط توی یک کامیون 6-7 بیلیون دلار اسکناس و 12-13 بیلیون دلار شمش طلا رو خارج کردن. تصور بکنید چه تعداد میتونن بر اثر این امکانات گرسنه نباشن، چه تعداد میتونن از امکانات موجود در سطح جهان بی بهره نباشن، چه تعداد میتونن با شکم سیر سر به بالین بگذارن. فقر مشکلی هست که میشه راه حلش رو پیدا کرد، وجود داره. کافی اولویت ها حتی عوض بشه، کافی حتی اولویت ها در نظام موجود عوض بشه و به جای تولید بمب و برای نابودی انسان ها محصولات غذایی در اختیار انسان ها قرار بگیره. و بالاتر از اون باید نظامی رو برپا کرد به جای نظام سرمایه‌داری، بر ویرانه های نظام سرمایه‌داری که هدفش رفع نیازمندی های تولیدی مصرفی همگان باشه. همگان انسان‌ها به محض چشم گشودن به این جهان از امکانات تولیدی که حاصل دسترنج همگان هست، حاصل تعاون همگان هست، به میزان نیازشون بهره‌مند باشن و به میزان امکانشون برای رفع نیازمندی‌های همگان تلاش باشن. چنین جهانی ممکنه، چنین جهانی ممکنه. سوسیالیسم همین امروز نه تنها مطلوبه، نه تنها امر ضروری هست، بلکه ممکنه پاسخ دردهای جامعه معاصر هست. اما با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، با استقرار یک نظام سوسیالیستی در جامعه ایران، یک جمهوری سوسیالیستی، گامهای بزرگی برای تغییر ریل جهان معاصر و نابودی نظام سرمایه‌داری برداشته میشه. به امید روزی که همگان شاد، برابر، مرفه باشن، گرسنه نباشن، محروم نباشن، بی خانمان نباشن، از گرسنگی شب رو بر بالین نذارن، در بغل و آغوش پدران و مادران خودشون جانش رو از دست ندن. به امید یک دنیای بهتر، یک دنیای شایسته همگان.
خب شنوندگان عزیز، مطلبی که شنیدید ویدیو بلاگی بود از علی جوادی تحت عنوان یک میلیارد گرسنه مقصر کیست. واقعیت هم این هست که این دنیای وارونه، دنیایی که سرمایه و نفع سرمایه مقدم بر انسان هست، تا زمانی که این نظم وارونه وجود داره، این فقر، فلاکت در جای جای دنیا وجود خواهد داشت. با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم، برنامه‌مون رو پی میگیریم. با ما باشید. شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید از رادیو یک دنیای بهتر. شنوندگان گرامی، همانطوری که این مطلب که از علی جوادی شنیدید در رابطه با مسئله فقر بود، مسئله گرسنگی بود و گرسنگی، فقر، بیخانمانی در ایران هم بیداد می کند. در این رابطه حزب اتحاد کمونیسم کارگری بیانیه قطعنامه‌ای داره علیه گرانی و فقر که این قطعنامه رو همکارم سوسن علمی خونده که با هم گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، توجه شما رو به بیانیه حقوق زنان مصوب دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری جلب میکنم. مردسالاری و زن ستیزی یکی از وجوه تاریک و شرم‌آور جامعه بشری است. رهایی زن و برابری زن و مرد یک آرمان تاریخی و قدیمی بشریت است. تاریخ شاهد جنبش‌های وسیع برای آزادی زن بوده است. تبعیض علیه زنان خاص ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. تبعیض علیه زنان یک مشخصه مهم دنیای امروز است. ولی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ستمکشی زن ابعادی هولناک به خود گرفته است. جمهوری اسلامی از بد و حاکمیتش با شلاق و ترور و شکنجه به حقوق زنان یورش برده است. همواره تلاش کرده است تا موجودیت زنان را زیر حجابی سیاه بپوشاند، تلاششان برای دستیابی به استقلال اقتصادی را سد کند، موجودیت جنسیشان را با سنگسار پاسخ گوید و با توسل به خشنترین شیوه های سرکوب موقعیت زن را در جامعه و خانواده به دوران قرون وسطا بازگرداند. حاکمیت آپارتاید جنسی و تحمیل حجاب اسلامی برجسته ترین نمودهای بردگی جنسی جامعه امروز ایران است. از همان ابتدای حیات جمهوری اسلامی یک مبارزه بلا انقطاع و رادیکال علیه این بردگی جنسی و زن ستیزی یک عریان تولد یافته است. مبارزه علیه ستمکشی زن به مثابه یک رکن مهم مبارزه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه به رسمیت شناخته شده است. همکنون یک جنبش وسیع، پرقدرت و بالنده برای دفاع از حقوق زنان در جریان است. طی دو دهه گذشته این جنبش از فراز و نشیب‌های بسیاری عبور کرده است و اکنون با صدای رسا خواست آزادی زن را در مبارزات مهم علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی و برابری تنین انداز کرده است. جنبش آزادی زن جنبشی رادیکال و ضد اسلامی است. جنبش برای آزادی زن در ایران به یمن مبارزات خستگی ناپذیر، دخالت گسترده و نفوذ و تأثیر کمونیسم کارگری هر روز رادیکالتر و منسجمتر می شود. کمونیسم کارگری تلاش‌های جریانات راست و ملی اسلامی را در بسازش کشیدن جنبش آزادی زن و در کند کردن رادیکالیسم این جنبش افشا و طرد نموده است. کمونیسم کارگری در پیوند عمیق خود با جنبش آزادی زن خواستها و آمال آن را گسترش داده و تعمیق کرده است. کمونیسم کارگری به سخنگو و رهبر رادیکال این جنبش بدل شده و پرچم آزادی زن را بلند کرده است. جنبش آزادی زن امروز از ارکان مهم مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. رهایی زن و برابری کامل زن و مرد در گروه سرنگونی جمهوری اسلامی، لغو مناسبات سرمایه دارانه و برقراری جمهوری سوسیالیستی است. امری که حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای آن مبارزه می کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای برابری کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در کلیه شؤون مبارزه می کند. رؤوس قوانین و اقداماتی که باید همکنون به فوریت برای شروع رفع تبعیض بر زنان به اجرا درآید عبارت است از 1. اعلام برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی و لغو فوری کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض این اصل است. 2. تأمین فوری برقراری کامل زن و مرد در شرکت در حیات سیاسی جامعه در سطوح مختلف. حق بی قید و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کلیه سطوح و احراز و تصدی هر پست و مقام، اعم از سیاسی، اداری، قضایی و غیره، لغو هر قانون و مقرراتی که حق زنان در شرکت برابر در حیات سیاسی و اداری جامعه را محدود می کند. 3. لغو کامل آپارتاید جنسی، ممنوعیت هر نوع جداسازی و محرومسازی افراد از محیط اجتماعی و امکان معاشرت. 4. حق هر زوج بالای 16 سال به زندگی مشترک به میل و انتخاب خود، ممنوعیت هر نوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعی بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگی مشترک و جدایی. 5. برابری کامل حقوق و موقعیت قانونی زن و مرد در خانواده، لغو امتیازات مرد به عنوان سرپرست خانواده و برقراری حقوق و وظایف برابر برای زن و مرد در رابطه با سرپرستی و تربیت فرزندان، اعمال کنترل و مدیریت دارایی‌ها و امور مالی خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگی و سکونت، کار خانگی و اشتغال حرفه‌ای، طلاق، سرپرستی کودکان در صورت جدایی و تقسیم و تملک اموال خانواده، ممنوعیت تعدد زوجات، ممنوعیت صیغه، لغو کلیه تعهدات انقیاد آور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه، ممنوعیت برقراری رابطه جنسی توسط شوهر با زن بدون تمایل او ولو بدون اعمال خشونت. این گونه موارد باید در صورت شکایت زن به عنوان تجاوز جنسی توسط شوهر مورد پیگرد و محاکمه قرار بگیرند. ممنوعیت تحمیل کار خانگی و یا وظایف ویژه خانه‌دارانه به زن در خانواده، اعمال مجازات سنگین برای هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادی، تحقیر و خشونت علیه زنان و دختران در خانواده. 6. برقراری رابطه آزاد و داوطلبانه جنسی حق انکار ناپذیر همه کسانی است که به سن قانونی و بلوغ جنسی رسیدند. 7. برقراری کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادی و اشتغال حرفه‌ای، شمول یکسان قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی بر زن و مرد بدون هیچ نوع تبعیض، مزد برابر در ازای کار مشابه برای زنان و مردان، لغو هر نوع محدودیت بر تصدی مشاغل و حرفه‌های مختلف توسط زنان، برابری کامل زن و مرد در کلیه امور مربوط به دستمزدها، بیمه‌ها، مرخصی‌ها، ساعات و شیفت کار، تقسیم کار و طبقه بندی مشاغل، ارتقاء شغلی، نمایندگی کارگران در سطوح مختلف، تصویب و اجرای مقررات و موازین ویژه در بنگاه‌ها برای تضمین ادامه کاری حرفه‌ای و شغلی زنان، نظیر ممنوعیت اخراج زنان باردار، ممنوعیت سپردن کار سنگین به زنان باردار و وجود تسهیلات ویژه مورد نیاز زنان در محل کار، 16 هفته مرخصی دوران بارداری و زایمان و 1 سال مرخصی برای نگهداری نوزاد با پرداخت حقوق که باید با توافق طرفین توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگیرد، تشکیل هیئت‌های بازرسی و کنترل با وظیفه نظارت بر اجرای تعهدات فوق توسط بنگاه‌ها، تشکیل مراجع تشخیص و حکمیت در مورد برابری حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه‌ای و محیط‌های کار اعم از دولتی و غیر دولتی و انتفاعی و غیر انتفاعی، تعقیب قانونی و مجازات سنگین بنگاه‌ها و مدیرانی که از اصل برابری مطلق زن و مرد در فعالیت حرفه‌ای تخطی کنند، ایجاد مؤسسات و نهادها و فراهم کردن رایگان تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه‌ها و مهد کودک‌ها و کلوب‌های تفریحی تربیتی کودکان در سطح محلی که با توجه به فشار یک جانبه کار خانگی و نگهداری از فرزندان بر زنان در شرایط کنونی، ورود زنان به فعالیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در خارج خانواده را تسهیل می‌کند. 8. لغو کلیه قوانین و مقررات و راه و رسم‌های دست و پاگیر و عقب مانده اخلاقی، فرهنگی و ناموسی که نافی استقلال و اراده مستقل زن و شخصیت او به عنوان یک شهروند متساوی الحقوق در جامعه است. لغو هر نوع محدودیت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متأهل در داخل و خارج کشور به میل و اراده خود. لغو کلیه قوانین و مقرراتی که آزادی زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقید و محدود می کند. ممنوعیت هر نوع جداسازی زنان و مردان در مؤسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسایل نقلیه عمومی، آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح، ممنوعیت استفاده از عناوینی نظیر دوشیزه، بانو، خواهر و هر لقبی که زن را به اعتبار موقعیتش در قبال مرد تعریف می کند. در مکاتبات و مکالمات رسمی توسط مقامات و نهادها و بنگاه‌های دولتی و خصوصی، ممنوعیت هر نوع دخالت از جانب هر مرجعی، اعم از بستگان و اطرافیان یا نهادها و مراجع رسمی در زندگی خصوصی و روابط شخصی و عاطفی و جنسی زنان، ممنوعیت هر نوع برخورد تحقیرآمیز، مرد سالارانه، پدر سالارانه و نابرابر با زنان در نهادها و مؤسسات اجتماعی، ممنوعیت قید جنسیت در آگهی‌های شغلی، حذف کلیه اشارات تبعیض آمیز و تحقیر آمیز نسبت به زنان از کتب و منابع درسی و متقابلاً گنجاندن موارد درسی لازم برای تفهیم برابری زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشی زن در جامعه، ایجاد نهادهای بازرسی تشخیص جرم و واحدهای انتظامی ویژه برخورد به موارد آزار و تبعیض نسبت به زنان. 9. آزادی بی قید و شرط انتخاب لباس، لغو هر نوع شرط و شروط رسمی و یا ضمنی بر مقدار و نوع پوشش مردم از زن و مرد در اماکن عمومی، ممنوعیت هر نوع تبعیض و یا اعمال محدودیت بر مبنای پوشش و لباس مردم. 10. تلاش فشرده و مستقیم نهادهای زیربط دولتی برای مبارزه با فرهنگ مرد سالارانه و ضد زن در جامعه، تشویق و تقویت نهادهای غیر دولتی معطوف به کسب و تثبیت برابری زن و مرد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری به محض کسب قدرت این حقوق را به عنوان قوانین رسمی کشور اعلام خواهد کرد.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به بخش پایانی برنامه امروز پنجشنبه 16 سپتامبر 2010 که برابر با 25 شهریور 1389 هست داریم نزدیک میشیم. دوست دارم در این بخش از برنامه جدیدترین شماره نشریه برای یک دنیای بهتر رو که نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری است و روزهای چهارشنبه هر چهارشنبه هر هفته به سردبیری سیاوش دانشور با مطالب مختلف انتشار می‌یابه، با هم یه مروری به این نشریه بکنیم، ببینیم نشریه این هفته یک دنیای بهتر، نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، چه مطالبی رو در بر میگیره. نشریه 169، شماره 169 با شعار کارگران جهان متحد شوید همچون گذشته آغاز میشه و مطلبی هست از سیاوش دانشور تحت عنوان یادداشت سردبیر، اسلام، کوروش، شاه جهان که مطلبی هست در رابطه با منشور کوروش که یا استوانه‌ای که توی تهران این روزها به نمایش گذاشتن و احمدی نژاد هم با افتخارات فراوان در جلوی این استوانه قرار گرفته و عکس گرفته. مطلب جالبی هست که خوندن این مطلب رو حتما به شنوندگان عزیز توصیه میکنم. مطلب دیگه هست از علی جوادی، یک ارزیابی و یک نقد از تحولات حزب مشروطه ایران. دیگر پادشاهی مشروطه نیست، میدان پیشرفت آن نیست، که در صفحه 4 نشریه برای یک دنیای بهتر شما میتونید این مطلب رو ببینید. مطلب دیگه هست از آذر ماجدی تحت عنوان امپراتور برهنه هست، که این مطلب رو شما میتونید در صفحه 7 نشریه برای یک دنیای بهتر ببینید. مطلب دیگه هست از سعید مدانلو، نمایش کمدی ناسیونالیسم ایرانی در بارگاه حکومت اسلامی، که این مطلب رو شما در صفحه 10 نشریه میتونید دریافت کنین. قاتل کارگران دولت سرمایه‌داران هست، پدرام نواندیش مطلبی رو نوشته در این شماره برای یک دنیای بهتر. و همچنین کارگران و انقلاب مطلبی هست از کامران پایدار. این شماره نشریه حاوی قطعنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری علیه گرانی و فقر رو با خودش داره. و مطلب دیگه هست از سیاوش دانشور تحت عنوان 11 سپتامبر قرآن در آتش، که در صفحه 13 نشریه قابل دسترسی است. و همچنین در صفحات دیگه نشریه انفجار در پالایشگاه مشهد و قتل عام کارگران، حادثه در قصابخانه ایران خودرو، اخراج و دستمزد معوق کارگران جنرال مکانیک و همچنین اطلاعیه های دیگر از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. این نشریه هم مثل نشریه های گذشته با شعار آزادی برابری حکومت کارگری به پایان برده شده است. دوستانی که علاقمند هستند انتشارات حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو دریافت کنند، نشریه رو دریافت کنند، میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری که در ایران هم قابل دسترسی هست مراجعه بکنند. آدرس حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست www.wupiran.org و همچنین شو به آخر صفحه میتونه .net هم باشه. یعنی شما میتونین از هر دو آدرس www.wupiran.org یا اینکه از wupiran.net به اطلاعیه ها، آخرین گزارش ها، مطالب تحلیلی که از طرف کادرها و اعضای حزب اتحاد کمونیسم کارگری نوشته میشه و همچنین کسانی که به جنبش کمونیسم کارگری متعلق هستند، در این سایت شما میتونین مطالب رو دریافت کنین. امروز هم به بخش پایانی برنامه رسیدیم. من کریم نوری برای تک تک شما عزیزان، شنوندگان خوب صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی، برای همتون ایام خوبی رو در پیش رو آرزو دارم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم با ما باشید و به برنامه‌های دیگه رادیو یک دنیای بهتر که 24 ساعته پخش میشه گوش بکنید. ما رو از نظراتتون، پیشنهاداتتون آگاه بسازید. تماس با ما رو دریغ ندارید. دوستان عزیز میتونن با آدرس هایی که در سایت رادیو هست با برنامه سازان برای یک دنیای بهتر تماس مستقیم داشته باشن و آدرس سایت www.wupiran.org www.upradio.org هست که میتونین شما وارد بشین و اون چیزی رو که در قلبتون هست با ما عزیزان عزیز شما با ما در میان بذارید. ایام بکام، به امید دیدارمون در روز دوشنبه و شنیدارمون. البته خب وقتی که تلویزیونی وجود ندارد شنیدار خواهد بود. به امید شنیدن هم دیگه در روز دوشنبه که با برنامه دیگه از صدای کمونیسم کارگری با شما عزیزان خواهم بود. مرسی که وقتتون رو با ما شریک شدید.